طرح 7 دقیقه کتاب اول، گفتار 14. نگاه فرامرزی یاران منشی. ما در مورد شرایط عصر ظهور یه چیزایی به گوشمون خورده، ولی کمتر تلاش کردیم که خودمون رو توی اون صحنه تصور کنیم و فضای عالم رو در اون زمان توی ذهن خودمون بازسازی کنیم. مثلا وضعیت مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی توی اون زمان چطوره؟ چه تعداد مسلمان وجود داره و چه تعداد شیعه؟ یا مثلا امام زمان که تشریف میارن، جامعه هدفشون کجاست و با چه کسانی طرفن؟ آیا دشمن ایشون همون دشمن کشورهای اسلامیه؟ اگه بخوایم جواب این سوالا رو از قصه تالوت بگیم، باید بگیم بنی اسرائیل توی زمان تالوت فکرای بزرگی به سرشون زده بود و تصمیم گرفته بودن با دشمن صفاک منطقه‌ای و فرامرزی مقابله کنن. اینطور نبود که این جنگ بنی اسرائیل اولین تجربه جنگ اونها باشه. اما همین افراد وقتی جلوی جالوت قرار میگیرن، دست و پای خودشون رو گم میکنن و هول و هراس تمام وجودشون رو فرا میگیره. بنی اسرائیل برای خودشون هچل تراشیدن و به فکر اون دشمن اصلی افتادن و بیشتر از این که به فکر مشکلات روزمره خودشون باشن، به فکر این افتادن که ریشه مشکل رو برطرف کنن. این نگاه بلند اونها توی اون زمان واقعا ستودنیه، هرچند خیلی از اونها ظرفیت این چالش رو نداشتن و کار رو رها کردن. تازه بنی اسرائیل دینشون دین جهانی نبوده و جامعه هدفشون از اول محدود به منطقه خاص بوده، در حالی که اسلام عزیز ما نگاهش کاملا جهانیه و قبلا هم توضیح دادیم که خدا وعده داده که اسلام یک روز جهان شمول بشه. پس فقط کسایی با این جریان میتونن همراهی کنن که نگاه جهانی و فرامرزی داشته باشن. سردار شهید ما حاج قاسم سلیمانی نماد کار فرامرزی بود و با نگاه بلند خودش این مفهوم بلند رو برای ما احیا کرد. سردار ما مسیری رو شروع کرد که اتمام اون به دست خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. سردار ما به ما گوشزد کرد که تکلیف ما بیش از خودمون و خانواده خودمون و شهر و کشور خودمونه و ما نسبت به همه مظلومان عالم مسئولیت داریم و البته ریشه مشکل که حل بشه به نفع خود ما هم خواهد بود. اینجا کتاب یه شخصیت شناسی از تالوت میکنه و بعد مقایسه میکنه با تحرکات شیعیان قبل از ظهور. یه تحلیل از قیام سید یمانی و سید خراسانی میده و شرایط دنیا رو در بستر قیام این عزیزان بازسازی میکنه. تو این قسمت کتاب میخونیم: در حالی که برخی این قیام ها را در حد حرکت 2 نفر تنزل دادند، شاید بتوان با بازسازی واقع وسعت ماجرا را طور دیگر دید. حرکت 2 نفر اگر بخواهند جریان ساز باشند بدون همراهی جریانی از مؤمنین چطور ممکن است؟ از طرفی حرکت پا به پای آنها با لشکر سفیانی بدون آمادگی قبلی چطور ممکن است؟ بالاتر از این، حرکت اصلاحی 2 جریان در شرق و غرب سرزمین‌های اسلامی که پا را از کشورشان فراتر می‌گذارند و خروج می‌کنند، جز زمینه بیداری اسلامی در کل منطقه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ عزیزان، تمام هویت انقلاب ما اینه که داره جهانی فکر می‌کنه و به بزرگترین چالش‌ها خودش رو درگیر می‌کنه تا از این راه رنگ و بوی مهدوی به خودش بگیره و راهی رو طی کنه که اتمام اون به دست خود حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. پس بدا به حال ما و تمام مسئولان ما اگه فکر کنن انقلاب تموم شده و دیگه وقت نفس راحت کشیدن و لم دادن و خوردن میوه‌های انقلابه. هنوز ما توی پرده تمحیص و امتحان هستیم و هنوز باید خودمون رو برای امام خودمون به اثبات برسونیم. همینجا خانه 5 رو تموم می‌کنیم و وارد خانه بعدی میشیم. تا اینجا الگوی منتظر واقعی کسی بوده که دوست و دشمن خودش رو درست شناخته و کس و ناکس رو درست تشخیص داده. از امامش دعوت کرده و دست بیعت به سمتش دراز کرده. مسئولیت پذیر هم بوده و هر کاری که از دستش برمی اومده برای امامش انجام داده. ولایت پذیر بوده و سر انتخاب خدا اما و اگر نیاورده و نهایتا نگاه جهانی داشته و فقط جلوی پای خودشون رو نگاه نکرده. حالا این منتظر داره خودش رو برای چالش با دشمن اصلی آماده میکنه. بریم که بزنیم به خط. توی داستان حضرت موسی علیه السلام که یادتونه، خدا غذا از آسمون فرستاد و باز هم بنی اسرائیل بهونه کردن. حالا لشکریان تالوت یه جا میرسن که توشه راهشون تموم شده و گرسنه و تشنه هستن. میرسن به یه نهر آب، اما تالوت از قبل باشون طی کرده بوده که نباید از اون نهر آب بردارن. فوقش اندازه یه مشت آب همونجا بخورن و راه بیفتن برای ادامه مسیر. وگرنه دیگه نه من نه شما. و هنگامی که تالوت سپاهیان را با خود بیرون برد، بانها گفت: خداوند شما را به وسیله نهر آبی آزمایش می کند. آنها که از آن بنوشند از من نیستند، بانها که جز یک جرعه با دست خود بیشتر از آن نخورند از من هستند، پس جز عده کمی همگی از آن آب نوشیدند. اینو بگیم آزمون شکم یا آزمون جان، یا بگیم آزمون اعتماد به خدا توی رزق و روزی، یا بگیم آزمون ولایت پذیری بدون چون و چرا، نمیدونم. اما هرچی که بود، تعداد خیلی کمی توی این مرحله از امتحان سربلند بیرون اومدن. طبق بعضی نقل‌ها فقط 313 نفر طاقت آوردن و بقیه خوردن و خوردن، و جالبه که هرچی بیشتر خوردن بیشتر تشنه شدن و به خاطر همین تشنگی زمینگیر شدن و از ادامه راه باز موندن. بعضی نقل‌ها هم 313 نفر رو کسایی دونسته که حتی یک جرعه آب هم نخوردن. میبینین که هنوز به مسافه دشمن نهایی نرسیده، خیلی ها خودشون رو باختن. جالبه که ابوبصیر میگه: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم اصحاب تالوت با نهری که خداوند فرمود ان الله مبتلیکم بنهر آزموده شدند. اصحاب قائم عجل الله تعالی فرجه شریف هم به مانند این آزموده خواهند شد. شکل این آزمون هم شاید اونطوری باشه که توی روایت دیگه اومده. هنگامی که قائم عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کند، به منادی دستور میدهد که ندا دهد: هیچ کس از شما آب و غذایی برای خود یا علفی برای چارپایان حمل نکند. اصحابش گویند: میخواهد ما و مرکبهایمان را از گرسنگی و تشنگی به کشتن دهد. با آن حضرت همراه می شوند و حضرت به اولین منزلگاه که می رسد سنگ را به زمین می زند و از آن غذا و آشامیدنی و علوفه بیرون می زند و از آن می خورند و می آشامند تا اینکه به نجف می رسند. اینجای داستان رو برداشت آزاد می گذارم، اما لااقلش اینه که درس بگیریم به خاطر سختی‌های موقت زندگی زیر کاسه و کوزه نزنیم، ورزشامون رو زیر پا نگذاریم و به دوستانمون پشت نکنیم و به دشمنمون التماس نکنیم که پا از روی خرخری ما برداره و لقمه نونی به دست ما بده. خلاصه این که باید صبر خودمون رو بالاتر ببریم و چشممون روشن باشه که بالاخره همه چیز درست میشه.